أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استهديك يا هادي من استهدى، واستنصرك يا ناصر من استنصر، ومك يا عاصم من استعصم، واستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا تقبيلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خب، ما در بحث فقهمون به حمد الله و المنه به لطف امام زمان مسئله 74 رو از نظر فقهی خودمونم عبور کردیم و در واقع مسئله 74 به پایان 84 اصلاحی میکنم مسئله 84 به پایان رسید و بدین ترتیب بخش گسترده و بخش مهم ارباح المکاسب همینجا دیگه پروندهش مختومه اعلان میشه. خب قاعدتا باید وارد فصل جدید بشیم و انشاءالله از مبحث جدید حرف بزنیم. لکن اگر دوستان طبق سنت همیشگیمون اشکالی داشتن، انقلتی دارن، فرموشی دارن، ما در خدمت آقایون هستیم که انشاءالله از فرماشات عزیزان استفاده بکنیم و موجب پربرکت تر شدن بحثمون بشه انشاءالله. آینقه پر خود جنوالی، یا اگر دوستان کسی پیامکی فرستاده یا نکته رو ارسال کرده بفرمید که استفاده بکنیم، و اگر هم چیزی نیست که وارد کتاب جدید وارد فصل جدید من بشه.
استاد الله، من که ابهامی که برام هستش این نکته از کن خدمتون که ثقل استدلال شما استاد روی اونجایی هستش که از کن خدمتون که بحث خمس رو جز احکام وضعی قرار میدید.
احسن، یعنی به زنگای اصلی کار اونجاست.
بله استاد، حالا من همینجا شست چون که شما فرمودید خمس فرع بر ملکیت، بله خب ملکیت جز احکام وضعی هستن جز است، ولی دین که فرمودید استاد که دین هم حساب میشه خمس به ارباب خمس، خب الان
دین که البته منتهی به ضمانت میشه
به چه صورت؟ یعنی استاد
شما به هر کسی که دین داشته باشه در واقع ضامنش میشه دیگه.
ضامن یعنی که شما مدیونی، بالاخره باید اون بدهی خودت رو پرداخت کنی.
بله، ضمانت که از همون دل دین استیاد میشه مثل ملکیت، هر دوشون از احکام وضعی هستن.
خود استاد خود دین که شما برای این دینی که گردن هستش، بله ما اون چیزی که مستفاد از دینه که شما وقتی پرداختش نکردی ضامن اون بدهی هستی. خود دین که استاد در زمانی که شما اگر داشته باشی اون پود رو پرداختش واجبه، و اگر پرداخت نکنی خب روایت دید در مورد داشت که حضرت اسلام رسول فرمودی که زمینه که اگر کسی که توانای بر پرداخت دینش رو داره ولی پرداخت نمیکنه مثل دزد میمونه. که کسی
ظلم در مطلول غنیه ظلمان، درسته؟
بله،
حالا مطلول غنیه ظلمان.
از این باب اگر بخوام نگاه کنم اینجا ما میتونیم یه حالتی داشته باشه که راه نده به اینکه این رو جز احکام وضعی قرار بدیم، یعنی اون تکلیفه هستش بین
گردن
شما.
ببینید اولا اصلا همون ملکیت اولی بسه، کافیه. غیر از این که ما برای محکم کاری گفتیم بعد از این که ملکیت اسم متوقف بر ملکیت، بعد از او و ترتب وجوب اون وقت بحث دین و ضمانت مطرح میشه و دین و ضمانت هم بدون شک اینا هم از احکام وضعیه هستن. این که بخوایم این رو به چیز دیگه قیاس بکنیم، از اون قیاس خود پل بزنیم به احکام تکلیفیه، اون خیلی معونه میبره. عرض میکنم مثلا این رو هم که در نظر نگیریم، مثلا فرض میکنیم که کلا بحث ضمانت مطرح نباشه، اون ملکیت که هست کفایت میکنه. کی وجوب و خمس به ذمه من میاد؟ وقتی که این منفعت، این فائده ملک من باشه، که همون مقوله ملکیت صادق میشه. همین که ملکیت اومد کفایت میکنه.
حضرت علی دیروز هم فرمودید احکام وضعی اون چیزی هستش که غیر واجب و حرام باشه دیگه، هر چیزی که هستش.
نه، احکام وضعیه غیر از احکام تکلیفی است، نه غیر از واجب و حرام. چون احکام تکلیفی خودشون 5 تاست. اینا نکته ظریفی است، از شما تقاضا میکنم با همین دقت فقهیش بفرمایید بپذیرم. یه چیزایی هست ما توی مثلا گهده های خودمونیمون به خاطر اون جنبه، حالا شاید فضای خودمونی بهش توجه نداشته باشیم. نه، این روش صحیحی نیست. ما باید همیشه بر اساس اون مبانی دقیق حرف بزنیم که وقتی انشاءالله وارد مجامع بر همون قرار بگیره. ما دو جور حکم داریم، حکم تکلیفی و حکم وضعی. حکم تکلیفی ما 5 تاست، ششم نداره. واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح. این احکام تکلیفیه. احکام وضعی چیه؟ در احکام وضعی اختلافه، از 3 و 5 و 7 و 9 داریم تا مبنای مرحوم آخون که بهترین مبناست، فرمود کل ما لم یکن تکلیفی یا فهو وضع. احکام وضعی مختص به بالغی نیست. در احکام وضعیه مثلا مرد بالغ و نابالغ نداره، ولی در احکام تکلیفیه منوط به شرایط عامه تکلیف هست، اونم باز با لحاظ حدیث رفع القلم عن السبی و المجنون، به لحاظ اون نکته که در رفع عرض کردیم مختص به امور است که ثقیل باشه و ثقل فقط در واجب و حرام ملاحظه میشه و وجود داره. بنابراین اون احکام تکلیفیهی که منوط به بلوغ و تکلیف هستن فقط دو تاست، واجبات، محرمات. بنابراین مستحبات و مکروهات متوقف به سن بلوغ نیست از نظر ما.
استاد اگر عرضم خدمتون که این خمس ثقل نداره، چرا ما حتی اگر بعد از این که شخص به سن تکلیف میرسه ما ازش میگیم که آقا دو سه سال قبل از سن تکلیف شما ندادی یا قیم دلیت نداده شما باید بیاری بدی، یعنی اون ثقله اونجا هست و برقرار هست.
ما نگفتیم که خمس ثقل نداره، اتفاقا خیلی هم ثقل داره. برای بعضی انقدر ثقل داره که یعنی حاضریم که روزی 1000 رکعت نماز بخونیم ولی پول ندیم.
از چون دادن سخت‌تر گویا
وقت زیاده. یه داستانم در این زمینه هست، من دیگه حیا میکنم در این فضا اون داستان اون جوک رو خدمتتون عرض بکنم. به بعضی واقعا پول دادن خیلی براشون سخته. الا اینکه شما سیر استدلال ما رو دقت بفرمایید. ببینید نحن ابناء الدلیل، ما وظیفه داریم که از راهکارهای علمی و مجاری علمی و منطقی ورود پیدا بکنیم. حالا وجوب خمس جز احکام تکلیفی یا جز احکام وضعی یک سوال. بنده با اون روش ثابت کردم که جز احکام وضعی هست. چرا؟ به خاطر اینکه این وجوب و این امر خدا در همون گام اول، در همون گام اول قبل از این اون شرایط ششگانه خاطرتون هست در بحث اون و منفعت 6 تا شرط رو مطرح کردیم.
بله استاد،
در گام اول قبل از اینکه اصلا به اون شرایط و به اون حرفا برسیم، اصلا کی وجوب و امر خدا به گردن من بار میشه؟ اون موقعی که این فاید و منفعتی اومده ملک من باشه. یه روز اول کلاس خدمت همین دوستان عرض کردم، اگر همسایه و دوست و رفیق یه پول رو پیش من بیارن امانت بذارن، که میگه زمان قدیم هم این کار رو میکردن، خب حالا مثلا فرض بفرمایید 500 میلیون پول از همسایه و رفیق خونه من امانت گذاشته شده، الان یک سال هم ازش رد شده، حالا منم امشب به سال خمسیم رسیدم، باید خمسون 500 میلیونی که ملک رفیقم هست، ملک همسایه هست، من بدم؟ چه ربطی به من داره؟ مگه ملک منه؟ شکی نیست که وجوب خمس، ترتب این وجوب، ترتب این امر متوقف به ملکیت، تا ملکیت نباشه وجوب نیست، همین ملکیت میشه حکم وضعی، وقت میشه مثل نهت لباس 5 ساله و 50 ساله نمیشناسه، وجوب و خمس هم ما دقت بفرمید برای که بحث روشن تر بشه، هنات بفرمید خدای متعال وجوب و خمس رو روی چه چیزایی بار کرده؟ روی معدن یه چیز هست، دقت بفرمید، من احتمال میدم هنوز این منشأ خلط در ذهن آیون بار شده که اون محل ترتب وجوب رو با مقام امتثال واجب آیون خلط کرده، مقام ترتب وجوب و مقام امتثال واجب رو آیون خلط کرده، یعنی نه اینکه در نماز عرض به خدمت شما اون جنبه امتثال واجب از نای اب پر رنگ تره، ما اتفاقا حالا اصلا یه چیزی که فراتر اینا اینجا نگه بدونید استوب بزنید، من اصلا همین حرفا رو مشابه همین حرفا رو در نماز هم حتی داریم، همین الان شما آقای نقیب‌پور یک انسان بالغ هستی، قادر هستی، عاقل هستی، ملتفت هم هستی، بمدلا مغمعلی نیستی، بمدلا بفضل خدا، خب همه شرایط عامه تقریب رو داره، چرا همین الان
چون اصلا وقت داشتن نرسیده دیگه اون شرایطی که تعریف کرده برش
احسن. پس میدید غیر از خود شرایط مکلف که بتونه واجب رو امتثال بکنه، ترتب وجوب هم خیلی شرایطی میخواد، الان اینجا وجوب میدونید که وجوب امر خداست، واجب عمل عبده،
امتثال عبد.
الان در همین الان که ساعت 11:31 هست، شما هیچ کدومتون پا نمیشید نماز مغرب امشب رو بخونید، چرا؟ چون اون وجوب و امر خدا الان در 4:31 هنوز به فعلیت نرسیده، با اینکه شما همه شرط تکلیف رو دار، پس وجوب نیومده، وجوب ربط به شما دیگه نداره، وجوب مربوط به اون شرط خود عمل میشه، این توضیح رو اگر دقت بکنه تو بحث خمس هم دیگه روشن میشه، وجوب و خمس و امر خدا به خمس رو چیا بار شده؟ روی معدن، کنز، غوث، ارباح المکاسب و الی آخر، و اینا بار شده، و اینا هم تا ملک مکلف نباشن وجوبش محقق نمیشه، پس ترتب وجوب خمس میشه جز احکام وضعیه، بله امتثال اون از ناحیه مکلف شرط خودش رو داره، که ما گفتیم وقتی که این شرایط در ملک سبی به وجود اومد، کی باید اون رو امتثال بکنه؟
ولیش و قیم،
تو دیگه شرایط عامه تکلیف رو داره، و اگر ولی این کار رو نکرد چه اتفاقی میفته؟ تکلیف چیه؟
خودش زمانی که به سن بلوغ رسید باید پرداخت.
درود بر شما. ببینید نتکردی چه ارز کردم؟ مثل همین نمازی که الان نمیخونی باید منتظر وایسی یک ساعت دیگه غروب آفتاب و اون زمان غسق اللیل فلا برسه، همون بالاخره زمان مغرب حالا طبق اختلافی که اینجا داریم، همطور که اینجا باید منتظر وایسی که وقت نماز مغرب برسه بعد بخونی، اونجا باید بذاری وقت بلوغ برسه بعد امتثالش بکنی. و اما ترتب وجود و امر خدا به اون دیگه متوقف به شرایط تو نیست، اون جز احکام وضعی که کار اثر خودش رو داره. تو نجاست هم همینه، الان دست یه بچه نجس بشه واجبی که بر اون آب بکشه؟
نخیر.
لباسش نجس بشه واجبی که بر اون تطهیر بکنه؟
نخیر استاد، لیکن اگر بخواد نماز بخونه حتی بر شخص بالغ هم همینه، شخص بالغ هم وقتی که مثلا دستش نجس شده باشه لازم نیستش اگر بخواد نماز بخونه شرط نماز
تمام. درود بر شما، احسن، دقیقا همینطور. مرحبا به ناصر نا اتفاقا. در شخص بالغ هم شما الان لباس نجس میشه، هیچ تکلیفی نداری اینو تطهیر بکنی، اصلا میتونی بذار باشه. بله اون موقعی که میخوای امتثال واجب دیگه رو بکنی که متوقفه بر اینا، اون موقع به خاطر اون موظفی که بری تطهیرش بکنی. الان یه حال شکی نیست و هم ببینید شما اگر میخواد اشکال بکنید بیاد به اون چی که استدلال شده اشکال بکنید،
که مردمش سخت استاد، اصلا احکام وضعی غالبا در اطراف احکام تکلیفیه، یعنی از شرایط احکام تکلیفیه میشه، مثل هم طهارت و نجاست که هستش، نماز که جزء احکام تکلیفیه هست، حالا یک سری از این مقدماتش میشه وضعی. حالا که خمس که خودش به تنهایی حالا ما میگیم جزء احکام مالی شخص هستش و به گردنش واقعا اون ثقله هست، اون سنگینیه هست، اون وجوبه هستش، ما اصلا داریم وقتی داریم دارم در مورد بحث خمس بحث میکنم، در مورد وجوب و واجب بحث میکنم، حالا در مورد طهارت و نجاست که بحث میکنیم بیش وجوب و واجب مطرح نیستش، حالا فلان چیز نجس میشه اینطوری طاهر میشه. ولیکن استاد تو بحث خمس واقعا حالا اگرچه شما فرمودید که مثلا مقدمش اینه که ملکیت خودش وضعیت، خود ملکیت به تنهایی جز احکام وضعیه هست، مثلا حالا چیزای دیگه هم هست، شما مثلا پای نفقه بدی با اون پولی که میگی ملکیت باشه حالا چیزای دیگه، ولیکن نه البته اشتباه گفتم اینطوری نیستش، ولی خب خود ملکیت جزء احکام وضعی هست، ولی اینکه شما بیاید اون چیزی که مترتب بر ملکیت اون نتیجه رو به احکام وضعی است، یکم برای خودمون به شخص استاد نمیدونم نمیتونیم قبول کنیم، اگر چه حد
حزمش مقدار ثقیل متوجه هست
هستش درست، اگر چه حد،
ولی خب دیگه آدم کار بکنه تمرین بکنه و نقدم از قبل عرض کردم ما توقع داریم نقدی باشه که علمی باشه و به دلیل چیز بشه، حالا اینکه مثلا در روح من در روان من هضم نمیشه
نه این حالا باید بزنیم تو ذهنمون یکم خیس بخوره بعد یکم حالا وقت برگردیم به دور کنیم که انشالله.
دوستان دیگه هیچ کدومشون اشکال انقلت یعنی نفرستادن؟
نه متاسفانه استاد، ما که چیزی اگر دستشون بالا نباشه من چیزی یعنی الحمدلله حل شده است، ما یکم استاد دیگه ما کف کلاسیم دیگه هر چیزی ما فهمیدیم رو هاو
الحمدلله گل سرسبدی. البته همه دوستان گل سرسبدن، ما اصلا اون کف سبد ما چیزی نیست، همه رو هم سرسبد شدیم
الحمدلله.
پس اگر اجازه میدید دیگه وارد بحث جدیدمون بشیم. در این حال بازم دوستان اگر روزهای آینده به این مختار ما نقطه به نظرشون رسید شلا استفاده میکنیم، ولی من تأکید میکنم در مباحث علمی نحن ابناء الدلیل، حرف دائر مدار دلیله، یعنی اون چی که به دلیل نقد وارد میشه یا تأیید حتی وارد میشه این ملاک و شاخص کار ماست. خب بریم وارد بحث جدید بشیم، فصلون فی قسمت الخمس و مستحقه. از اینجا به بعد در رابطه با تقسیم خمسه که خمس رو به چند قسمت با تقسیم بکنیم و مستحقینش کیا هستن و چجوری باید به اونها تحویل بدیم، صحبت سر اینه که مسئله، یعنی بخش مهمیه، فصل مهمیه، واقعا بسیار با اهمیت و کاربردیه که در ضمن این مباحث روی دقیق و مهم نیست. انشالله امیدواریم رفقا از هم ابتدا کامل دقت بفرمان. خب بیا سر مسئله یک دیگه، مسائل ما صفر شد، یعنی برگشت به اول. اون مسئله 84 که عرض کردیم، اون چون بحث ارباح المکاسب بود که دیگه آخرین مسئله بود به پایان رسید دیگه، الان ننویسید مسئله 85 چون دیگه بس دیگه تمام شد، وارد فصل جدید شدیم. شماره مسئله ها برمیگرده از اول. مسئله یک، بازم بیا سر خط، ادگاه مرحوم سید یزدی. بازم بیا سر خط، طبق اصح اقوال خمس به شش قسمت تقسیم می شود. بیا سر خط، یک سهم برای خداوند کریم منان جل جلاله و عظم شأنه می باشد، و یک سهم از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، و یک سهم از امام معصوم علیه السلام. اون آیه قرآن خاطرتون هست؟ و علموا ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى. بله، این لله سهم اول، لرسول سهم دوم، لذ القربى منظور اهل بیت هستن، ائمه معصومین. پس سهم اول از خدا، سهم دوم از پیامبر، سهم سوم از امام معصوم. یه فرش جلوش بکش که البته این سهم الان مجموعاً حق حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان سلام الله علیه است. و سه سهم دیگر حق ایتام و مساکین و ابناء السبیل است. بیا سر خط، در این سه مورد اخیر یعنی ایتام، مساکین، ابناء السبیل، ایمان شرط است. یعنی باید مؤمن باشند. یا سرخط بزن، در خصوص فقر شرط است. و هاکذا در خصوص ابناء السبیل نیاز و احتیاج در بلد تسلیم.
در بلد چی هستن؟
در بلد تسلیم، یعنی در اون شهری که این خمس رو میخوان تحویل بدن. تسلیم یعنی تحویل. تکرار میکنم، و ها کذا در خصوص ابناء السبیل، نیاز و احتیاج در بلد تسلیم شرط است، هرچند که آنها در بلد خود غنی و ثروتمند باشند. یا سرخط، البته در خصوص ابناء السبیل فرقی ندارد که سفر او سفر طاعت باشد یا سفر معصیت باشد. البته در مستحقین مذکور عدالت شرط نیست، هرچند که سزاوار است مرجحات ملاحظه شود. یا سرخط، و هاکذا سزاوار است که به کسی که مرتکب گناهان کبیر می شود مخصوصا اگر متجاهر به فسق باشد، خمس پرداخت نشود. یه سرخط، البته اگر خمس دادن به کسی که گناه کبیره می کند یا متجاهر به فسق است، موجب کمک به او در ارتکاب معصیت باشد، تقوا عدم جواز پرداخت خمس است. یه سرخط مخصوصا اگر بدانیم، مخصوصا اگر بدانیم که با خمس ندادن او را از معصیت باز می داریم. در اینجا عدم جواز بسیار قوی است. یه سرخط مستضعف هر فرقه این ملحق به آن فرقه است. خب وقتی کلاس فقهمون نه تنها تموم شد بلکه متاسفانه چند دقیقه هم ازش عبور کردیم، اجازه بدید خیلی سریع وارد بحث اصولان بشیم. به صلوات بر محمد بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل اجل.